أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبو القاسم المصطفى محمد، ما صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما قرة عين الرسول فاطمة البتول، وعلى مولانا حجة ابن الحسن الأسري روحي وأرواح العالمين له الفدا، بهم نتولى ومن عدم نتبرأ إلى الله. در یه صورت بندی که از موضوع سخن شبها گذشته خدمت عزیزان عرض بکنیم و تتمه بحث رو هم تقدیم بکنیم، باید این چنین خدمت عزیزان بگیم که ما جز مسیر محکم و یک ظرفیت یا یک فرصتی قوی تر از ابی عبدالله برای نیل به مقام و قرب فراغ نداریم. همه اولیاء خدا میگن قوی ترین مسبب و سبب بین زمین و آسمان باب الحسین. منتها این بحث شد که صرف قرابت با ابی عبدالله به تنهایی جهت قرب به ابی عبدالله شاید نتوانه ما رو به اون مقصد و منظورها برسونه، اگر چه گفتیم این مسئله رو که لازم هست ما برای اینکه به اون مقام برسیم قرابتمون رو برای قربمون بیشتر کنیم. اینا از شد خدمت دوستان، ولی به تنهایی نمیتونه کافی باشه. اگر ما از ابزاری یا وسیله های استفاده بکنیم که ما رو برسونه به اون مقصود، شاید در یک مدت کوتاهی ما بتونیم به اهدافمون برسیم. لذا به این منظور عرض کردیم رفقا، بین ابی عبدالله و مصائب و دردهاش فاصله بنداز، تفاوت قائل باش. اینا دو حقیقت مجزان. ما برای اینکه به قرب برسیم لازم میدونیم از زخمها، جای شمشیرها و مصائب عبور بکنیم بتونیم به. لذا مصائب ابی عبدالله میتونه مسیر خوبی باشد ولی به تنهایی نمیتونه. و بعد در ادامه بحث این نکته رو هم خدمت عزیزان گفتیم که برای این که ما این قرابت رو برقرار بکنیم بین خودمون و این شخصیت نازنین، گاهی اوقات بایست از مدل شهدا استفاده بکنیم، چون آقای شهدای عالمه، اربابه. هر کی شبیه شد زندگیش متفاوت میشه، سلوکش هم متفاوت. خاطر شریفتون هم هست، این به اندیشه، به تدبر، به تأمل صورت نمیگیره. مسیر بسیار سهل الوصول و میسور همه هم هست. میخوای به حسین مقرب بشی؟ جزئیات عاشورا لحظات پیش خوندید، همین رو از ما طلب میکنه. شما در همه عباداتت قصد تقرب نیاز داری. دو رکعت میخونیم قربتن الله، برای اینکه به حسین هم برسی جزوی از مناسک یک بنده است. قربتن الی حسین، خاطرتون هست وقتی قبلا میگفتیم خدمت دوستان، شنیدید حالا در وصف مرحوم آقای بهجت، البته خودم به چشم و رأی العین دیدم، دوستان هم شنیدن، در نمازهای جماعت واجبشون اذان و اقامه رو میگفتن، بعد میخواست تکبیرت الاحرام بگه، سه مرتبه میگفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، نه تو محرم و سفر، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، الله اکبر. نماز جماعت زور من خاطرم هست، خدمتشون بودیم همون تو مسجدش، مسجد فاطمیه، راه محکمیست، فرصت عجیبیست. ببین این جریان ربوبیت الهی رو به هم نمیریزه، همون هست، فرصتش نیست، بایستی سری برسیم بحث رو به جنبندی برسونیم. ببین اتفاقا خب به قرب حسین برسی، از یه مناسکی باید بهره برگیری، که وقتی از اون مناسک بهره جستی، قربتن الالله، قربتن الی رسول الله، قربتن الی فاطمه، قربتن الی امیر المؤمنین، تو همین فراز پرفراز زیارت عاشورا، یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسنه و الیک، به چه وسیله ای یا حسین؟ به موالاتک، موالات به حسین، از مسیر مصائب حسین، نه به مصائب حسین، قربتن الی مصائب نگفتن، قربتن الی حقیقت حسین. خب تو با این مناسک میخوای به حسین برسی، این قرابت درست میکنه، تو از این مسیر عبور بکنه قرابت جا. ما به خاطر اینکه ملموس تر بکنیم قصه رو خدمت سروران عرض کردیم، مدل شهدا مدل قشنگی، مدل رزمنده ها مدل قشنگی بود، ولی امرینی یادآور لحظاتی شدیم خدمت دوستانی که سابقا در این کسوت بندگی کردند و رزمندگی، و برای دوستان جوانترمون حاضر در این مجلس نورانی و مقدس کسب تجربه بود، برای اونها تکرار خاطره بود. یه بچه ها چیو میرفتن؟ مطالعه میکردن؟ نه، یه دفعه یه تحولی در اونشون به وجود میومد، میرفتن، بعد آرام آرام تازه بنا میکردن مطالعه کردن، تازه بنا میکردن معنویت کسب کنم. خب او چی بود؟ او تحول علائمش نمیدونیم، علتش رو من نمیدونم، حقیقتا نمیدونم. یه او یه کسی با یه جنازه ای، یه وقتی یه کسی با شهادت پسرش، یه کسی با یه تحولی، نمیدونم یه تحولی درست میشد، ولی هر چی بود تحول بر اساس اندیشه و انگیزه نبود. دقت بفرمایید، بر اساس اندیشه و انگیزه نبود. این که بنشینیم یه دوره های علمی برگزار کنیم عالمانه، بعد بچه ها تغییر روش بدن، بعد بگیم خب حالا تو تغییر کردی، پس من بعد برو رزمنده شو. آخه اینجور نبود. بعد تازه متحول می شدن، تازه غیرت دینی پیدا می کردن، تازه می افتادن دنبال اولین کتابی هم که جستجو می کردن توی این گنجینه های خاطرات جبهه، رساله های عملیه بود. بعد سر وقت بقیه معنویت گفتم چی بود این؟ چجور اتفاق می افتاد؟ این تحوله اولین علائمش چی بود؟ اینکه واقعا به دنیا می گفتن نه، به عبارتی شهادت طلبانه. آها اینقدر خوشگلش می، این ریز رفتارهای اینها مشخص بود، از سر مطالعاتشون نبود، از سر تحولاتشون بود. شب محضر عزیزان یه خورده من طولانی کردیم، ولی انصافا دعای کمیلی بود برای ما، اون وصیت بلند زیبایی های حجتی. باور میکنید دیشب قبل اذان صبح دوباره ما خوندمش، شب که انجا رفتم ساعت 2-3 دوباره خوندمش، تا امروز 4 بار خوندمش. بی خود نگفت امام، زن کنار برای کتاب رو نخون. آقا شما میفرماد ما اهل مطالعه نشیم؟ نه آقا نگفتم جوری، میگم آقا گیر نده. یه چیزایی توی این کوچه پس کوچه های جوان مردی این بچه های شهادت طلب نوجوان هست. ببینید این کجاست؟ میگه ملا شده، نخونده ملا شده، درس نرفته ملا شده، دانشگاه نرفته ملا شده، اهل علم و فضیلت شده. بابا این رفتارها کجا برخواسته؟ فطرتش بیدار شده. ینظر به نور الله، رفتاری از خودش اهل. دیدی نکته‌ای که من جلسات قبل گفتم، نگاه بکنید همه دیگه بر نمیگشتی بهش بگی آقا تو حقوق دیگران رو رعایت کن توی جبهه، بعد برمیگردی شهر پدر و مادرت رو هم رعایت کن. نه میرم جبهه یه متحول برمیگشت میره اهل ادب بود، اهل احترام به پدر مادر بود. بعد میدونه آن تو چجور به اینجا رسیده دیگه. آقا شنیدنی نبود برای این بچه، دیدنی بود حقوقی که به گردنش بود. میدید پدرش بر خودش حق داره. دیدی وصیت شهید حجاجی رو دونه دونه اومده بود. آقا شما حق دارید به من. کسی متذکرت شد؟ نه خب دیدم میبینم. آدمی که از دنیا رسته بشه وارسته میشه. تا دنیا کم کن. آه خیلی سخته. بله منم میدونم قبول دارم خیلی سخته دنیا. شب هم گفتیم خیلی سخته، خوشگل با مزه چقدر قشنگ. بعد تازه جالبه پشت هم بهش بکنی خوشگل تر میشه، چقدر شیرین هم میشه. بگو فردا موقع خوب بشم از آسمون و زمین میارد این موقع خرابت کنن خود دنیا. ولی ایستادن سر این که بیای بگی به دنیا نه، به سادگی اتفاق نمیفته. من قبل از اینکه ادامه بحث رو بدم این نکته رو توضیح بدم، سخن از معنویت آلوده گفتم خدمت دوستان. این روزها از این معنویت آلوده زیاد میبینی نمیشنوی. من بحث از عرفان های چه و چه نمیگم، معنویت، معنویت آلوده، آلوده به تکبر، نخوت، غرور، از همه مهمتر معنویت آلوده به خودخواهی. حال کردم، خیلی حال کردم این لفظ رو زیاد شنیدم. بذارید توضیح بدم خدمت دوستانی که دیشب یه لحظه ما عبور کردیم بعد متذکر شدم چی بود. عرض بکنم معنویت آلوده، ما میدونی این سالهای اخیر واژه ها رو تغییر آلوده کردن، ویروس زدن بهشون. مثلا صبر، مثلا زهد، یه مقداری آلودهشون کردن اینها رو. تا میشه که زهد یعنی تارک دنیا، میگن نه خیر زهد تارک دنیا که نیست، زهد یعنی بیتوجهی به دنیا. ممکنه تو خونه 1000 متری هم نشسته باشی، ولی زهد مسیحایی این که یه خرجین بگیری دستت مثل دراویش بشینی تو کوچه کارتون خواب بشی، میگن زاهده ایشون. حالا اگر تو رفتی تو خونه 1000 متری میتونی زاهد باشی؟ میگن نه. اسلام میگه نه خیر، تو از جز ظاهرش نمیتونی بفهمی زاهده که. و و و بعد دیگه طرف وقتی میشنوه زهد رو، زهد آلوده رو میشنوه، ویروس خورده بهش، هیچ کارش هم نمیتونه بکنه دیگه. این پیام ها به هم منتقل نمیشه. یکی از چیزایی رو که آلودش کردن حال اوه، چقدر حاله. رفتیم تو فلان مجلس آه حال کردیم، بعد یه خورده رنگ و بوی درد اجتماعی توی این مجلس زیادتر شد، یه خورده قلزتش بیشتر شد که درد بیفته تو وجودش. آقا میگه آقا اصلا زهر مار کردن مجلس رو، بتونیم که حالمون رو ببرین دیگه. حال یعنی چی؟ یعنی آسوده طلب. حال یعنی چی؟ یعنی بیخیالی. حال یعنی چی؟ یعنی آسایش خواهی. حال یعنی چی؟ یعنی ولمون کنه بیخیال بیخیخی. و میشه معنویت. چقدر خوب اینجور؟ این او یه گربه ای که از جنازه یه چند تا جنازه هم رد بشه میگه خب به من چه ربطی داره؟ پوش فقط عزیزت ما میکنه. بعضی نمازگزارا رو آدم میبینه تو بعضی مساجد هم اینجوری هست. درد نیست که، دردمنده، دردمندی درد داره، وجودش استراب داره، کهیر میگیره از بعضی موضوعات، خصوصا موضوعات جهان اسلامی هم بشه. بعد میگن آقا تو بیخیال شو. نمیتونم بیخیال شم. باریکلا تازه بهم میگن روح انقلابی. روح انقلابی میدونین چی؟ روح انقلابی در مقابل محافظه کاری. محافظه کاری آی محافظه کاری محافظه کاری تا زمانی که منفعتم جلب میکنه به هر رنگی که تو میفرمایید بنده هستم. قربونه این جمله رو من میشنوم گویا نوکر رژیم بعدی ام. تو حراست فلان چه تو حراست ها رژیم فلان میگه من نوکر رژیم بعدی ام. ولی نوامسر توی 30 سال تو سمتش با همه تغییرات هیچ تکونم نخورده، با هر گم رسیده مالیده خورده هیچ. آقا چیکار داری رو بخور برسم الان فوش میدم به همون کسی که براش کار کردم دور قبل. خب آسایش طلبی، تکبر، غرور از همین جریان آلوده. نگاش کن آقا علا به ذکر الله تطمئن القلوب چی بود؟ گوش بده بعضی ترجمه غلطی از همین لفظ علا به ذکر الله بعد جو ترجمهش میکنه جز به نام خدا آرامشی نیست. عزیزم تو چرا ترجمه چپلو میکنی؟ علا به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی اطمینان قلب پیدا میکنی. اطمینان که بعد میتونه اعتماد کنه، نه آرامش مثل بعضی از این جملاتی که چند سالی شایع شده بود شبه چی بود؟ شبه آرزوها، لیلة الرقائب، مزخرف مزخرف اصلا یه همچی چیزه، شبه رقبتها، شبه میلها، نه شبه آرزوها. یه نفهمی برگشته توی صداسیما گفتش پیچید احسق لیل دو رقائب رقبت، نه منای، نگفتن لیلت المنای، لیلت الرقائب. اون آلوده میکنن دیگه، این واژه آلوده میشه. آلوده که میشه اصلا یه چیز دیگه میشه. شب میشینه یه دیگه نشسته بودیم حالا توی یکی از این مساجد مطرح کشور، بعد آقا این کلی یه جماعت اومده بودن، دختر و پسر از یکی از دانشگاه ها، اینا دوست بودن، مجلس لیلة الرقائب گرفته بودن. ما نمیدونستم خدمه یک کاروان زن و شوهر ها اومدن. بعد خادم مسجد گفت حاج آقا اینا دوست پسر هم شب آرزوها اومدن به آرزوهاشون برسن. آخو شب آرزوها از ربطش کجا؟ کجا هست شب آرزو؟ لیلة الرقائب یعنی شب شب تمایلات. بسنج میلت به کجاست؟ میل رقبت ها شبه. حالا اطمینان میگه آقا تو کشاکش درگیری بین هوای نفس، دردمندی، دنیا طلبی، آخرت خواهی، گاهی اوقات دوچار یک تشویش میشی، برو برس به ذکر خدا اطمینان قلبی بهت میده. یه تمرین آقا، یه کارگاه آموزشی، یه لحظه گوش بده کارگاه، یه لحظه آموزش بدیم. شنیدید دو تا لفظ رو؟ میگن آقا عقوبت اعمال یا امتحان الهیه. گاه میرسه بهم میگه آقا من نفهمیدم. این که ننم مرد امتحان الهیه یا و نتیجه عمل سوء منه. این کجا بفهمم؟ این که من امشب یا این شبهای دهه محرم محروم شدم از مجالس، امتحان خدا بود؟ خدا میخواست من رو به یه رتبه بالاتر بکشونه؟ یا این که نخیر، نتیجه عمل سوء خودت بود. ما کجا بفهمم؟ دایر نگاه کن. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلب ها اطمینان حاصل میشه براشون، اعتماد میکنه، اطمینانه شکل میگیره توی کشاکشه، بعد اعتماد میکنه به خدا. میگه حالا کجا بفهمم؟ گوش بده، بزرگترهامون که میدونن دارن خیلی صبوری میکنن، تحمل میکنن، جوانتر از میکنم. یه وقتی یه بلا سرت اومد، ببین جلز ولز میکنی، آه و ناله سر میدی، فریاد و فقان این و اون آلوده میکنی، به این فوش میدی، به اون فوش میدی، همه رو آه خدا چه هیزومتری به تو فروختم، یه همچه بلایی سرم آوردی. بدون نتیجه عقوبت اعمال سوء خودته. ولی وقتی بلا سرش میاد تازه آرامش پیدا میکنه. میگفت اسماعیل فرزند امام صادق تو بستر افتاده بود، بعد امام گریه میکرد، ناله میزد، گریه میکرد، استخاصه میکرد. همین ابن ابی عمیر میگه، خودشون میگه، بعد میگفتش که امام خیلی تعجب کرد، آقا چرا اینا ملتهب آقا، پسر بزرگ ایشون اسماعیل، خیلی آقا بود، خیلی آقا بود. میگه تا خبر آوردن، میگفت خیلی مضطرب، ناله، گریه، تا خبر آوردن که اسماعیل رحمت خدا رفت. گفتم بعد دیدیم امام صادق آرام سکوت کن. گفتم آقا تو قبلش زنده بود، تو باید خب مثلا اونجا یه خورده یه طور دیگه می بودی، حالا جور دیگه شد، حالا که فورتی انگاری رسیدی به آرزوات. گفت ما اهل بیت قبل از نزول امتحان جزع و فزع میکنیم، خدایا ما رو از این امتحان سر بلند بیار. امتحان نازل شد صبر میکنیم، میگیم رزن به رضا اک تسلیم لامرک. حالا خواستی یه حادثه، آقا ماشین رو دزدیدم، آقا بچه‌م رحمت خدا رفت، آقا داداشم اینجوری شد، آقا بلا پشت بلا. نگاه کن تو دلت عالم آدم فحش و بد و بیرام، نه خدایا تو چشم تو حل انشالله. میگه وقتی دیدی دل وصله اینجوره، میگم امتحان الهی، یه رتبه رفتی بالا، خدا رو شکر کن و سجده یه شکر به جا بیار. اگر دیدی نه، داری بد و بیرا به همه میگی، خودتو ملامت کن. شده خون؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب. توی این استراف ها معنویت برای مؤمن جز درد، جز شکست کمر، جز بیخوابی شبها چیز دیگری نمیاره. کی گفته معنویت یعنی آسوده خواهی، بیخیالی، نفهمی و هرچی نفهمتر معنویتر، هرچی منگلتر و صفاتر. یه خورده زیرک باشه، ای مرمولکیه ای. چرا خود زیرک؟ مومه زیرک نه، فیلمیه ای آقا. به تعبیر خود امام میفرمید، امام میفرمید بعضی علمای احمق، تعبیر خود امام، بعضی علمای ربانی احمق که به پنیر بگن چنیر، مردم پشت سرشون بیشتر نماز میخونن چون بلد نیست بگه پنیر. اینقدر آدم خوبیه، هم نماز پشتش میچسبه، ولی ملاست، ولی خیلی زیرک و بافت. آقا این درکت نماز به زور پشت سرش میشه خون، معلومه خدا راضی باشه. دعنویت آسوده، معنویت بیدرد، معنویتی که روز قیامت آقا به من چه ربطی داره، گور پدر همه عالم، احمقا هر چی صندوق صدقات جمع میکنن میفرستن برای نمیدونم فلسطین و فلان جا، آقا ما ایرانی هم میگه جمعونه. این یه معنویت امام بس ایران برای ایرانی ها. آقا گور پدر مردم میان ما رو نیجریه، به ما چه ربطی، خودم درد سرمون زیاده، بدبختی ما رو پول جمع میکنم میفرستم برای یه مش عرب نفهم ایران نشیدیم تو روزنامه همون کلی هست. سیطره خودخواهی توی این عالم. انصافا یه وقتی خدمت دوستان جرس کردم مقتدرترین فرهنگی که امروز در نوردیده، بدونید آقا هممون تجاوز شده همین جریانی، جریان فرهنگ به نام خودخواهی که نظام حقوقی، نظام اخلاقی، نظام همه اینا رو در نورد دیده. ما وقتی به هم میرسیم اتفاقا همینجور چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، کدوم احمق بیشعوری حرف زده نمیفهمم. چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است، بعد طرف جوانه میگه آقا فرهنگ دیگه چرا، من چه به مسجد بودم، خودمون هست، خب من خودمون، برادرم هست، دیگری هست، خمس میده، میگه خب برای چه به او بدم، به نوام میدم، به او بدم، برای چه به او بدم، تو نمیدونم چه کارش داره میکنه. فرهنگ خودخواهی، تکبر، غرور تمام عالم رو گرفته، معنویتمون رو هم گرفته. برو حالش ببر یه گوشه بشین، حالش ببر، حالا چی کار داره تو میانبار، تو این بحرین، تو این میگم چه ولش کن، هرچی شد شد. بعد روایت میشنوه امام صادق، امام حسن مجتبی سه مرتبه کل خونش رو جارف میزنه میبخشه به فقیر، من خودش میشینه سر حسیر، او کجا فردی ما رو حاجقا، خب چه الگوی ما، او دیگه نمیفهمه. این بچه وقتی شنیده چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام خونه، دیگه نمیفهمه که. بعد میره تو اربعین یه چیزی میبینه، یه دفعه یه گسل جدی تو ذهنش به وجود میاد، این چی، این بیدور طرف از زن و بچهش میزنه روز زوار امام حسن، من بله میرسه به چیزا میکنه، قیدا میکنه، چیز عجیبیه. و خودش محرم که میرسه باید التماسش کنه، تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو جد سادات، صد تومن بده هیئت ما بتونه بی خود مجلس، به ما چه، من تو هوا بخوام حرف بزنم این خیال، مثلا تو جامعهمون اصلا اینجوری نیستا که مثلا بیاد طرف یه قالیشو بفروشه به خاطر اینکه امروز هیئت محلمون مثلا مشکل چای داشت و مشکل نهار داشت. نه اصلا تو جامعهمون اینجور نیست که نشه اینجوری این کارو میکنه. او فراوون از شلوارش، از مثلا انگشترش، از چه میدونم پیرهنش بگذره که بخواد به دیگری بده، نه به هیئت بده، نه ما اینجوری نیستیم که ندیم، هممون هستیم ان شاء الله رحمان. فچرا میرم عراق تعجب میکنه، طرف از زندگیش میزنه نه از فاضل زندگیش، ما فاضلا به زندگیمونو میدیم اهل بیت، اگر اضاف اومد، اگر قصد نداشتم، اگر مشکل نبود، اگر نگاه بکنیم ببینیم گوش پنیر چیزی کم نبود، اگر همه اینا رو نگاه کردیم زیر قالب ببین چیزی کم نباشه، تو کوچه ببینیم آقا اضافه اومد، خب حالا حالا همش هم نده، 100 تومن بده. اهل بیت خودشون موقع محتاج پول منن، ما 1000 تا بدبختی داریم، اون پول جمع کن برای عروس دومادامون. ما بچه‌مون حرفا قشنگ قشنگ میزنیم. این نظام فرهنگ خودخواهی که امروز تو سر تا سر عالم حاکمه. بعد جالب، اهل بیت یه تنه اومدن به مبارزه با این خودخواهی. میری از اول پیاده میشی سر مرز قدم برمیداری، یه چیزی میبینی میگی با امروز عالم مغایرت داره، گیج و منگ برمیگردی. خود دست عراقی هم نیست، اینجور نیست که این فرهنگ رو خودشون ساخته، اون دست خودمون نیست. زنده خود امام حسین اومده با همه وجودش برای هدم این فرهنگ منحطی که امروز تو گوش گوش خونه هامون هست، توی لابلای کتب فقهی ما هم گاهی اوقات پیدا میشه. تو پس سوی حجره هامون هم هست، تو نظام حقوقی، تو نظام اخلاقی، تو نظام سیاسی. خودخواهی امروز حرف اول آخر رو میزنه. کجای عالم نیست؟ راه رسمی آقا صندوق صدقاتو کجا میبرن؟ این چه وضعیتیه؟ چرا؟ جمع میکنن میدن به این سوریا الهی فلان بشن. چرا بچه همونو میکشن؟ چرا خودخواهی دیگه جمع خلاصش. اینا رو نمیفهمه. بعد به رفقا میگیم رفقا میخواید فرهنگ اهل بیت رو حاکم بکنید در این حکومت مطلقه خودخواهی امروز عالم، تکبر، نخوت، خودخواهی فمینیستی، ناسیونالیستی، چکار کنه؟ هیچ دلدادگی رو تقویتش کن. اینکه زیبا تو این جامعه یه دفعه شهدا میان از خود رستن رو به نمایش میذارن، عجیب در می نورده ای فرهنگ رو. اخلاق خودخواهی رو دیدید؟ معنویت خودخواهانه رو دیدید؟ عرفان خودخواهی رو دیدید؟ الحمدلله بو فراو. یه بار رفته بودم پیش یکی از علما تو هم فتنه 88 تهران، من بنده خدا میگم آقا به تو ربطی نداره، به چس امام تو باد نبره، به خدای احد. و عالم بود، عالم بود. چی گوشه ای چی کار داریم به این کارا؟ آسوده خواهی. آه خب میدونی ما اگر بیام اینجا بشنم فعالیت بکنم، از درسم میفتم، از بحثم میفتم، از زندگی میرم مدرک تحصیلی دانشگاهی میفتم، بعد چی به کی؟ هیچی. راست میگی. هیچی به کی؟ راست میگی. خود دیگه چی میگی؟ هیچ. من حرفم پس گرفتم رفقا، رسما من حرفم پس گرفتم. به حرف راست میگه. من نمیفهمم، من بعض عمل کرده به اولیای خدا رو نمیفهمم. یا باید بگم اونا احمقانه فکر کردند و عمل کردند، از امام حسین بگیر تا پایین و بالا. یا باید بگم اینجا تو تفکر یه مشکلی هست. نمیدونم آقا چرا سود نداره؟ خب من استفاده نمی کنم. استفاده؟ یه بار دیگه بگو. استفاده چی؟ نه استفاده به رشد، مثلا من رشد نمی کنم. استفاده داری که رشد نمی کنی یعنی چی؟ یعنی بالاخره به یه موقعیتی، به یه چیزی. کجای نظام آموزشی اهل بیت؟ آقا خیلی طولانی شد، ما 5 دقیقه بحث تمامش کنم، چون چند جلسه ای به ما گفتن هر جاقا وقت 30 دقیقه 35 دقیقه. چشم، من عذرخواهی میکنم ساعت عزیزان، گاهی اوقات بحث از دست ما شکایت میبره به رفقا. ما باید حلالیت بخواییم از رفقا. در مبارزه با این فرهنگ مقتدر که له لورده کرده فرهنگ اهل بیت رو امروز تو عالم، فرهنگ امروز خودخواهی، یه فرهنگ بسیار 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 ارزشمند و جا افتاده است و انصافا همه نسبت به این فرهنگ سر تعظیم فرود میبرن و احترام میذارن همه جا، تو همه ادارات. خودخواهی امروز حرف اول و آخر میزنه، تو معنویت هم همینطور. میخوایم این معنویت اهل بیتی رو جا بندازیم. عرض کردم شاخصش درده، مشکل داره. ممکن شب نتونی بیشتر از 2 ساعت بخوابی، بلنشی زجه بزنی برای غم قصه های عالم. میگه خودش مصیبت داره، میگه باشه آرام میگیرم، من که هم درد اهل بیت باشم. لذا اولیای خدا نماز شبشون پمپاژ اساسی انگیزه های نماز شبشون همین دردهای امروز عالم بشره. خوراکش فراهمه، میبینید تو روز هیچی نمیگه، شب که میشه شب از نیمه میگذره وضو میگیره، آی با خدا خلوت میکنه، خدا بریدم، شونه هاشو میزنه زمین، گوشه یه صورت چه میزنه زمین، ناله میزنه. اصطاف شهدای ما، همین یه نکته از مادر شهید حجتی، گفت نبخوام حرفای تکراری بزنم، ولی گاهی اوقات بلند میشدم نمازی که نماز است، مثلا شام حسین، گفت میدیدم گریه میکنه، از اون چی شد ماما؟ گفت میگه صدام شده یه چیزایی میگی کنم، گفت مادم چراغ روشن میکردم، محسن چی شده؟ هیچی نمیگفت. بعد متوجه میشدم به خاطر مسائل، حالا مسجد بوده، مسائل مثلا پایگاه بوده، یه سری کارهای فرهنگی میکرده، نمیکشیده. شب پناه میبره به سجده های نیمه شب نماز شبش، خدایا کمکم کن، قوت بهم بده فردا بتونم کیوسک کتاب فروشیم رو دم در مصلای نماز جمعه نجف آباد رو محکم بگیرم. خیلی باش برخورد میکردن، دستم نمیکشید. بله آقا دیوونه از راست میگه، من قبول دارم دیوونه بود. حالا دیوانه بود، عاشق شده بود. بخوای مبارزه بکنی با خودخواهی، رفقا دلدادگی رو تقویت، دلدادگی رو میخوام، دلدادگیمو تقویت کنم. یه آدرس بهم بده، یک کلام فردا شب اگر تونم. میخوای دلدادگیت رو به اهل بیت مضاعف مضاعف افزایش بدی، واسه عزم کنم کینه نفرت بغضی باطل در وجودت تقویت کن. تو رو خدا نوعی رغبت قلبی به وجود آورده، نمیتونه هنرمند ملحد کافر رو دشمن بداره. میگه چیکار کردم خوبیه، آها این با فاطمه تو همچه جور در نمیاد. خب باشه، آخه تو اینجور خیلی داره متعصبانه برخورد میکنی، قربانت بشم. یه دی سر همین حب مظلوم تو گوشه کربلا دعای توسل برگزار میکردن. آقا به خدا یه کسی تا عصر عاشورا، تا عصر عاشورا با امام حسین پا به پای امام حسین مبارزه کرد، پا به پای رزمنده ابی عبدالله بود، ولی بچه دید یار نیست. گفت من شرط کردم، گفتم اگر کسی نباشه من نیستم. گفت حالا چیکار میخوای بکنم؟ هیچ، اجازه من برم. تو برو. مثلا خیلی رشادت ها کرد، حمید بن مسلم میگه خیلی رشادت کرد، خیلی جانفشانی کرد، ولی دم آخرید که دیگه همه اصحاب شهید شده بودن، اتفاقا اسبش هم گذاشت تو خیبه ها، زخم بر نداره. یه وقتی آریه‌ای با یکی از اصحاب می‌جنگید، بعد که میخواست بره دید حضرت خواست نگاش میکنه، گفت اسبو هم نگه میدارم. گفت نمیخوام اسبم با خودت ببرم. گفت به سلامت آقا خدافظ رفت. کی؟ دم آخر. آقا حب به امام حسین ساده است، هر جونوری هم میتونه امام حسین دوست داشته باشه، برای چه عشق بریزه؟ ولی به خاطر اینکه تو کینه ورزی بکنی خیلی بایستی شرافتمند باشی. آبشی عباس بابا از پسر ام البنین تو میتونستی واسطه خیر بشی؟ حالا اما نامه برات فرستادن، ما بودیم اینجوری میگفتیم دیگه، آقا امان نامه اومد خدا خیرش بده، حالا به ما احترام میذارم، خب انشالله دارم واسطه برادرم بشم با عمر سعد. آقا امان نامه برای 5 نفر بود دیگه، برای هم 4 تا برادراش، خودش و برادراش و جناب علی اکبر. آقا ما 5 نفر میتونستیم تیم مذاکره را بندازیم، یه صلحی رو برقرار کنیم. نمیشونستیم؟ چرا میتونستیم؟ نمیشو؟ آقا قربانت بشم، آقا قمر بنی هاشم حالا یه حرفی بزد داییته، احترامش بذار، بعد بگو حالا چجور میتونیم این قصه رو حل فصلش کنیم. با هم مینشستید حل میکردید، انشالله با آشتی و انشالله سلام و سلامت تمام میشد، امام حسین میرسید به ازدواج قاسم ابن حسن و اینها میرفت سر خونه زندگی شو، تمام میشد قصه. ولی شرافت من تر از اونی بود که ما تصور میکنم، نفرت و کینه در وجود یک شرافتمند ریشه تو کوچه پس کوچه های بنی هاشم در، برای همین تو روزه ها امشب خود به خود توی مقتل و لابلای نخلستان های کنار علقمه یه دفعه بوی فاطمه استشمام میکنی. خدا به مددت میاد. دیگه جلسه اول چه هست یادم رفقا، یه وقتی با مصائب امام حسین انس نگیری چیکار کنم؟ با مصائب امام حسین انس بگیرم عادی نشه برای من مصائب امام حسین؟ مصائب وسیله بود که ما به حسین برسیم، این دو حقیقت رو هم مقدمه بحثم از سلام. چیکار کنم با این مصائب انس نگیرم عادی نشه برای من؟ کینه ورزی، نفرت جو باشد، نفرت جو باشید. تکمیل بحث رو حالا یه مقداری بیشتر تا یه جلسه آینده و نهایی خدمتون عرض بکنم، ولی خدا به مدد دلهای شما بخواد بیاد چه کار میکنه؟ توی این زیارت عاشورا وقتی قرب به حسین رو بهت میگه اللهم اتقرب الالله قربتن الالله قربتن اله حسن قربتن اله حسین قربتن اله امیر المؤمنین، تلاش میکنم به موالات، بعد چی میگه؟ بگو و بالبراءت ممن اسس اساس ذلک و بنا علیه بنیان. براءت بجون، همین الان تو این دهه فرشتگان مقرب الهی آمادن که کینه و نفرت تو رو، بغض و عداوت تو رو، لعن و نفرین تو رو بگیرند، بزنن به روح و جان قاتلان و قاسبانی که امروز در آتش کینه و نفرت پیروان علی ابن ابی طالب در حال عذاب کشیدن هستن. همین الان هم منتظرن روز عاشورا صبح بایستی 300 مرتبه لعن و نفرین بکنیم. اللهم لعن اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد. هرچی میکشم از کوچه پس کوچه های بنی هاشم، هرچی میکشم از اون تازیانهی که به بازوی مادرم خورد، هرچی میکشم از اون سیلی بود که با مادرم فاطمه زهرا خورد، هرچی میکشم از اون دردهای مسمار در سینه زهراست، بقیهش کمک خداست، آرام مخشه. تو وقتی به مصائب حسین میرسی خیلی راحت تر عبور میکنه. اینجور مخلص میشی، خلوص اینجا اتفاق میفته. یه تو تینه هم بتونی ببرسی مثل عباس، مخلصانه ترین آدم ها. و تو اگه مخلص شدی میدونه خدا چی کارت میکنه. گاهی اوقات در امتحاناتش هرچی بخوای بهت نمیده، میخواد امتحانش بکنه بهت نمیده. بلا عباس، بیبی زینب کبرا، شیخ مفید میگه، میگه شب عاشورا وقتی حبیب داشت صحبت میکرد با یارا، همه رو جمع کرده بودن غیر هاشمی ها و اینها، میگفت سر زدم میخواستم برادران رو ببینم، استراف تو خیمه ها بود دیگه شب عاشورا. میگو رفتم دیدم برادرم عباس ابن علی گوشه بنی هاشم رو جمع کرده، آی خطبه میخونه. میگه یه لحظه یاد پدرم علی افتادم، داشت به اصحاب بنی هاشم میگفت مبادا فردا اجازه بدید یه بنی هاشم زودتر از شما به شهادت برسه. طلب عباس بود، اینو بی بی زینب کبرا میگفت. او بر حبیب ابن مظاهر میگفت ما پیش غلام، ما غلامان این خاندان هستیم، اجازه ندیدی یه بنی هاشمی زودتر از شما به شهادت برسه. رقابت بود. ولی این تایید جناب عقیله بنی هاشمی که اهل بیان بود، اهل سخنرانی بود، عباس هم میتونستی بیای صحبت بکنه، عباس بود. خدا هم بهش اجازه نداد. یه مخلص وقتی بیاد بخواد رفتار مخلصانه داشته باشه، خدا بعضی موقع چه امتحانایی ازش میگیره. آقا اجازه بدید ما با اینها صحبت بکنیم، خدا بهش اجازه نداد. بشین یه گوشه، چشم، برم بجنگم. بشین یه گوشه عباس، چشم. چقدر آرزو داشت عباس. پیش روی امامش به جنگ ولی خدا اجازه بهش نداد. تو مأمن و مأمای زنها هستی، گوشه وایسه چش. خبر می اومد قاسم 13 ساله هم شهید شد، عباسی گوشه چه گفت؟ عباس فلان خانم هم به شهادت رسید، مادر وهب، یه گوشه ای چشم. چقدر یه شهادت طلب، یه کسی که گوشه یه قلبش پر از کینه. شاید عباس حیاش، من البته خودم میگم حیاش مال این بوده، اون موقعی که بالای علی ابن ابی طالب و اون به فرق علی ابن گفت یه روزی من هم انتقام این فرق بشکافته رو خواهم گرفت، ولی خدا بهش اجازه نداد. موقعی که برادرش رو تیرباران کردن اجازه بهش نداد. برم به جنگم؟ نه، لاغل اجازه بدید برم آب بیارم. عباسم برو آب بیارم. لا 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 لا. خدا همش اجازه داد، دستاش گرفت. عباس آب رو هم، چرا آب رو ببرم به لبه های برادرم برسونم؟ خدا نگاش کرد، عباس نه، عباس نه. لا 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 لا. میگفت وقتی تیر به مش خورد، مقتل میگه چی؟ یه لحظه ایستاد. عباس مأیوس شد. باور کنید اون عالم و بزرگوار میگفت به خدا عباس اگر بدون دست هم برمیگشت، شاید کار حسین به فردا هم کشیده میشد. عباس بی دست میگفت بله، ولی امون از یأس عباس اون موقعی که مأیوس شد گفت نتونستم آب هم ببرم. آرزو داشت شاید لحظات آخر بتونه امامش را هم ببینه. خدا بهش گفت اینم به اجازه نمیدن. تیر به چشم عباس خورد. لا 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 امان از این راحت، امان از این راحتی ها. این مرور کن، این مقاتل رو تو مرور بکن. اون لحظه آخر لحظه عجیبیست. بگو وقتی حسین برگشت به خیمه، نشست روبروی زینب کبرا، هی به پا میزد، هی به سینه میزد. ای زینب میگفت امان از داغ برادر. زینب کبرا فریاد میزد، حسین داد میزد، امان از اسیری، امان از اسیری. یعنی زنها آماده بشید، کار تمام.